پس نقش جوانان پررنگ شده در همه زمینه ها. بله. شعار نیست، اما نواقص وجود داره، نیز حتما سر جای خودش. این هم این موضوع. حالا باز چون فرمودین کوتاه، نقاط دیگر در خدمتتون هست.
تعال میکنم آقای محمدی. من ببخشید قبضی آقای محمدی، شما خواهم کمتری متقاعد شدید از توضیحات آقای آلسا؟
راستش
اصلا به نظرم توضیح ندادم سوالات شما
پاسخ ندادم. من فکر میکنم که حالا اینجا که ما اومدیم صدا سیما آورده، هیچ وقت نهادهای متولی جوانان از ما درخواست نکردن، که من حتی دوستانم که فعالن تو این حوزه هیچ وقت از ما نظری نخواستن. هیچ وقت توی یک جلسه ای که
حالا ما بسترش رو فراهم میکنیم چون آقای آلسا هم خیلی فاصله سنیشون از شما زیاد نیست، مثل شما جوونن، پس دغدغه رو دارن حتما.
قطعاً
آقای محمدی بفرمایید شما. آقای محمدی شمشیر کشیدن. آقای آلسا آماده باشید،
در خدمت همه دوستان هستید.
سلامت باشین.
سلام دارم خدمت آقای آلسا و عزیز براتون برسونم. اولا خب من باید اول یه تشکر کنم از حوزه جوانان. نکن حوزه جوانان بدنش همش جوان شده،
خدا رو شکر.
خب مسلما خروجی اون یک تدوین و برنامه در حوزه جوانان خروجی مناسبیه، اما من سوالم اینجاست، دولت چقدر در برنامه های اوقات فراغت جوانان رو در تدوین این برنامه ها و سیاست گذاریش نقش داده؟
بله
این یک مسئله. دومین مسئله این که خب در ما این دولت یک کاری که انجام شد، خانه های جوانی رو در سراسر کشور تأسیس کردن که شروع کنن به فعالیت های اجتماعی و این بخشی از اوقات فراغت جوانان رو
شهرداری میفرمایید؟
نه، خانه های جوانی که در اینجا چون خوب اطلاع رسانی نشده بود، من الان اینجا میگم یه خانه های جوانی رو در سراسر کشور، الان بالای 100 خانه جوان در سراسر کشور
که ایجاد شده،
چند سالی هست در همین دولت ایجاد شده که خانه های جوان برای اوقات فراغت جوانان یک سری برنامه‌ریزی میکنه. خب میخوام خروجیش از آقای آلساق بگیرم که آقا چه خروجی تا الان داشته این 100 خانه جوانی که الان ایجاد شده. و سوم این که خب آقای راسق صدا سیما چه کرد؟
بله
صدا سیما
شما بزنید، صدا سیما جور دلتون خواست بزنید.
صدا سیما
من گردنم از مو باریک
کردم. صدا سیما
چی بگید میگم حق دارید.
سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان 2700 سازمان مردم نهاد تحت عنوان یک مستندی که حالا عنوانش خیلی پیچیده هم شد اومد کووید همه رو برانداز کرد. ببین 2700 سازمان مردم نهاد در کشور شاید بالای 50 تا 100 هزار نفر جمعیت مستقیمی شده.
حالا آقای رسانه اون حوزه دولت چه پاسخ بدن؟ بعد رسانه‌ش هم باز کنید که چجوری این 2700 سازمان از بین رفت. بفهمید آقای رسانه.
عرض خدمتتون که آقای رسانه اولا 2700 تا از بین نرفته و در حال گسترش ها، اینم بدونید. من چون این از حوزه مجموعه
نه ما گردنمون از مو باریکتر جمعونه چی بگم
من
رو چشم ما جا دارم.
من و مجموعه سازمان صدا سیما خودمون رو باید پاسخگو بدونیم و البته وظیفه‌مونه این که
زنده باشی شما.
بهترین حالت پاسخگویی به مخاطب اصلیه، این که سر جای خودشه.
بله
عرض خدمتتون که در موضوع مربوط به خانه های جوان، حدود 100 خانه جوان در کشور در حال بهره برداری. خانه های جوان مراکزی است برای بخشی از ارائه خدمات، یعنی مثلا مجموعه کارهایی که در بقیه بخش فرهنگی انجام میشه بخشیش داری خانه های جوان انجام میشه، یعنی کارگاه ها، کلاس ها و سایر خدماتی که ممکنه در یک استان یا در یک مرکز شهر مورد نیاز باشه، یا
بله.
مثلا فضایی برای ساماندهی فعالیت های عمومی، مثلا دفاتر هلال احمر بخش جوانانش یا موضوعاتی از این دست.
و اینا کارنامش قابل ارائه است آقای آلساق؟ چون آقای محمدی مشخصا میگن خروجی اینا چی بوده؟
ببینید مسئلهش اینه که متاسفانه ما چون بیشتر درگیر اجرای ماش، کل این سطح ها در دو سال گذشته انجام شده کلش.
ببینید آقای آلساق من وقتی میگم کارنامه
بس.
تو کارنامه خب بالاخره هم نمره خوب هم نمره بد دیگه،
اصلا مشکلی وجود نداره. ببینید ما باید یه فرصتی باشه
بله.
که با جزئیات من عرض بکنم.
بالاخره شما بعد از دو سال میتونید یه کارنامه بدید دیگه.
حتماً همینجوریه، حتماً.
اگه حاضر و ذهن هستید بشنویم آقای محمدی، مشتاقم بشنوم.
ببینید کارنامه‌ای که وجود داره اینه، اول ایجادش نبود دو سال قبل بله. الان هست. خب این نکته دومی که چه اتفاقاتی داره توش میفته، بله مجموعه برنامه ها داره اونجا انجام میشه و اصل مسئله اینه که قرار نبوده خانه های جوان پاسخگوی همه مطالبات باشه. ما در بر موضوعاتی مثل الو
بفهمید آقای رسان، ما رو
میشنوید. مثلا در موضوع ببینید، اساسا معاونت جوانان متولی بحث برنامه ریزی، تازه اونم در همه بخشاش، یعنی موضوع دانش آموزی و موضوع بالاتر از سن جوان ارتباط مستقیم نداره و مسئولیت در هماهنگ دستگاه ها رو داره در حوزه اوقات فراغت. حتما کارنامه قابل ارائه وجود داره، اما اینکه بهش نقد وجود داره یا قابل دفاعه دیگه باید تو مرحله اعلام مشخص بشه به سر جای خودش. در موضوع مثلا ما تو بحث اوقات فراغتی و موضوع شور و نشاط، با اینکه مأموریت مستقیممون نیست، سال گذشته یه چیزی حدود مثلا 4000 تا 4500 به عنوان برنامه در سراسر کشور انجام دادیم. نیاز ولی چیزی حدود 50000 تا است. خب ولی سر جمع اقدامات دستگاه ها رو اگر بخوایم ارائه بدیم خدمت شما،
بله،
میرسه به اون عدد مورد میانگین یا مورد نیاز. حالا بحث بعدی خود ما داریم که آیا کیفیتش چقدره، موضوع نظارتش به بخشا چجوریه و اصلا همه موضوعات قابل بحث. کارنامه قابل ارائه است،
بله،
و قابل نقده، بله. این وجود داره.
ممنونم آقای محمدی. نکته هم در باره صدا و سیما گفتید، بفرمایید اون رو هم
براتون برسونم.
2700
نکنید 2000
چه اتفاقی براشون افتاد؟
چند تا مستند رو پخش کردن، یعنی
مدیر رسانه قرار گرفتن.
آره،
بفرمایید چی بوده؟
چند تا مستند رو صدا و سیما پخش کرده که حالا این مستندها خب بیاد بالاخره در قالب سازمان‌های مردمات اتفاق می‌افته.
خب
که حالا بالاخره تو همه دستگاه‌ها همین هست. بله. حضرت آقا چند سال پیش فرمودن که مراقب نفوذ باشید، نفوذ در دستگاه‌ها باشید در مرکز. خب اتفاق افتاد، صدا و سیما یه مستندی رو پخش کردن که اون ور قضیه رو ندیدند. اون قرار قضیه، یعنی اون 2700 سازمان مردم نهادی که همینطور داره رشد مضاعف داره و مردم دارن به این سمت میان و فعالیت‌های چشمگیری تو سراسر کشور میکنه. یکی از مشوقاش هم خود معاونت ساماندهی امور جوانان کشوره.
درسته.
خب اینو ندید.
خب
اومد یک مستندی رو پخش کرد توی ذهن افکار عمومی. این متواتر شد که سازمان‌های مردم نهاد نقش برانداز دارن.
عجب.
خب من پیام مثلا شاید بالای 1000 سازمان مردم نهاد رو که مستقیما ارتباطهای مستقیمی داشتن، بله، به من دادن که آقا چرا این اتفاق افتاد.
بله.
یک نکته اساسی در مورد این صدا سیما نمیدونم شما که پاسخگو نیستید، بعد پاسخگو باشن
بشنون.
یک بس این، دوم بس اینی که حالا در حوزه‌ای که آقای آل اساق هست، بس ستاد ساماندهی امور جوانان.
درست.
ما نگاه کنیم متولی اصلی امور جوانانمون توی سالها و دولت‌های مختلف تغییراتی کرده. سازمان ملی جوانان شد، بعد شد اداره کلها، بعدش شد الان شده معاونت ساماندهی، الان دوباره طرحش توی دوباره الان تو مجلس طرحش بوده. خب نماینده‌ها رو بیارید بگید چرا این اتفاقات داره هی میفته. خب این رو آیا پشتش فکری نبوده؟ چه اتفاقی افتاده که داره هی حوزه جوانان و متولی حوزه جوانان هی در تاریخ‌های مختلف
انگار متولی نداره.
ما انگار متولی نداره. دومی که بحث این که خب نگاه کنید الان گفتن که میخواد یک سازمان مستقل بشه که خیلی خوبه. باز این اتفاق خیلی خوبه، من حمایت میکنم و تمام تلاش بدنی خود وزارت هم به همین شکله که حمایت کنیم از این قضیه که مستقل بشود. اما مجلس به خاطر اون منافعی که هستش یه موزه گیری
هایی که ما الان خب از مجلس کسی رو خد نیست پاسخ بده،
ولی واسه ستاد ساماندهی
پاسخ میمونه.
آره.
اما رسانه ملی هم ما شاید بذاریم به حساب کچ سلیقگی کسایی که تو رسانه این کار رو کردن. حالا من بعید میدونم که حالا این شبکه که حتما نبوده رادیو گفته بود،
شبکه دو بوده.
خب احتمالا هم شبکه دو هم که میفرمایید احتمالا بخشای معاونت سیاسی که به این حوزه ورود میکنن معمولا این برنامه رو میسازن، که اینا ما درخواست میکنیم که اگر واقعا کج سلیقگی بوده، یعنی نگاه جامع به موضوع نبوده، این نگاه جامع رو ایجاد بکنیم، حتی گزارشهایی رو شما بفرستید برای ما، این گزارش رو ببینیم، اون نگاه جامعه رو ایجاد بکنیم، اگر خدای نخواسته کج سلیقگی بوده اصلاح بشه اینها.
آقای راسب
جناب،
و نکته ای که حالا من خدمت جناب آقای برادر عزیزمون عرض کنم براتون برسونم، بس ستاد ساماندهی حوزه جوانان. ستاد ساماندهی امور جوانان در سطوح مختلف شهرستانی،
بله،
استانی، کشوری،
بله،
داره برگزار میشه که رئیس ستاد مثلا شهرستانی فرماندارها هستن، رئیس ستاد استانی براتون و دبیرش در کل معاونت ساماندهی امور جوانان و حوزه جناب آقای آل اسحاق هست که حوزه معاونت ساماندهی امور جوانان.
درسته.
میخوام بگم که چقدر نقش داشته در این ستادهای ساماندهی، چقدر عملیاتی بودن.
بسیار خوب. آقای آل اسحاق
عرض این یه سوال مفصل ها نمیدونم چقدر زمان
و این شما این تفسیر رو به اجمال پاسخ بدید.
من قبلش یه خواهش اجازه هست بکنم.
بفرمایید خواهش میکنم.
ببینید این خیلی فضای خوبیه که ما به مخاطب اصلی پاسخگو باشیم و نقد رو مستقیم. البته ما به صورت مستمر حالا خود آقای محمدی در جریان هستن این بحث رو داریم در معاونت جوانان در وزارت ورزش و جوانان که این ارتباط هست، ولی رسانه ورود کرده به این موضوع خیلی خوبه و ما آمادگی رو داریم که در یک فضایی یا یه برنامه یا چند تا برنامه ما کارنامه‌مون رو ارائه بدیم. نگرانم نیستیم از این که از صد بمره چقدر میگیریم، به هر حال مهم اینه که ما نقد بشیم اقداماتمون و خیلی استقبال میکنیم از این مسئله. این یه نکته. نکته بعد ستادهای سازماندهی امور جوانان در سطح استانها و شهرستانها مأموریتش هماهنگی دستگاه هاست و مختص این دولت هم نیست، از دولت قبل و شاید هم اواخر دولت قبل این کار داره انجام میشه. وظیفش اینه که موضوعاتی که مطرح میشه به صورت ابلاغی یا موضوعات مورد نیازی که در سطح جلسه ستاد استان انجام میشه و استاندار رئیس اون ستاد هست بررسی ها انجام بشه، 26 تا دستگاهی که عضوش هستن برنامه‌شون رو ارائه بدن. نتیجهش واقعا اینه که در یک استانی ما داریم ورود مشخص تشکل ها و جوانان رو در حوزه سلم مثل استان فارس که مورد تقدیر چند باره اون ستاد استاندار قرار گرفتن و اصلا در بازسازی محله سعدی نقش محوری قرار گرفتن، یعنی در برنامه ریزی، نظارت و حتی اجرا. و البته داریم آقای محمدی درست میفرمان جایی که متاسفانه به اون نتیجه مورد نظر نرسیده
و همیشه دغدغه اینه آقای آلساق که این استثناهایی که ازش صحبت میشه تبدیل به قاعده بشن.
ببینید آقای آلساق، اساسا من خودم هم هنوز خودم رو جوان فرض میکنم.
بله.
قاعده جوانی ایدئال طلبیه، این درسته. اصلا جوانی نقطه بارزش یکیش اینه که حتما کامل ماجرا رو دوست داره.
بله.
ولی تو اجرا شما میدونید خود آقای محمدی خانم کرانتری و بنده که باید تلاش به اون سمت بشه و نقاط ضعف هم وجود داره. حتما اگر دوستان بفرماین سعی میکنیم تنگناها رو هم اعلام میکنیم و درخواست کمک میکنیم.
آخه انتظارم این هست که چون جوانان انرژی مضاعفی هم دارن سرعت کار هم بیشتر بشه دیگه.
آقای راسخ
دو طرف هست دیگه.
خیلی واضح عرض بکنم اگر انرژی جوانان نبود، حالا من یه دفعه فرصت بشه دوستان ما بیان در حضور همین دوستان کارنامه رو عرض بکنم قابل ارائه است. اگر این
شروع کاش این کارنامه رو الان میگفتید آقای آلساق، چون از پیش با شما هماهنگ کرده بودن کاش میشد که بخشی از این کارنامه رو هم اشاره میگیرید.
هماهنگی از سمت ما بوده احتمالاً. خب
نه
میگم احتمالاً ناهماهنگی از سمت ما بوده.
نه اختیار دارید، اختیار دارید.
حالا ما آمادگیشو داریم هر موقع فرصت شد. من اینو میخواستم عرض بکنم که اگر شور و نشاط بچه‌ها و جوانان نبود
بله.
همین سرعت هم انجام نمیشد. اینو ما متوجهیم واقعا.
متشکرم. خب خانم کلانتری
من یه سوال
بفرمایید.
خیلی هم وقت شما رو نمیگیرم. از نظر اسلام بهترین تفریح کاره. توی این سه ماه، حالا این سه ماه صرفاً تابستون رو میگیم که یک اوقات فراغتی هست،
بله.
رنج سنی جوان تعریف میشه بین حدوداً 18 تا 30 سال، حالا بر حسب هم تعریف سازمان ورزش و هم از اداره کل ورزش و جوانان و هم حالا روانشناس های مختلف که دادن معمولاً بین این رنج سنیه. ما تا حالا کاری کردیم که تو بتونیم یک فعالیت اقتصادی موقت در حوزه کار جوانان توی این اوقات فراغت فراهم کنیم؟ حالا نه فقط سه ماه تابستون، حتی بعد از این که از درس و دانشگاه جدا میشن یا زمانی که سر کلاس نیستن، به عنوان تفریح ما فعالیت اقتصادی، فضایی، نمیدونم برنامه ریزی در این حوزه انجام شده که به کار جوانان پرداخته بشه، به فعالیت اقتصادیشون به عنوان یک تفریح؟
من عرض بکنم ایلسا
بفهم خواهش میکنم.
عرض سلام خدمتتون که خانم کرانتری خیلی به نکته دقیقی شما اشاره کردیم، حالا چون بحث یه ذره متفاوت شد من خواستم عرض بکنم. یکی از محورهایی که تاکید جدی وجود داره اوقات فراغت مهارت محوره. ما این طرح رو که یعنی در فضای زمان اوقات فراغت مهارت منجر به اشتغالی رو جوانان که بر اساس تعریف شورای جوانان 18 تا 35 محسوب میشن، مهارت منجر به اشتغالی رو، مهارت‌های پایه کارآفرینی و ورود به بازار رو یاد بگیرن در استان آذربایجان شرقی. از قبل شروع کردیم و نتایجش در حال بررسی و بازبینیه و به زودی در سراسر کشور طرحی با این عنوان ما خودمون، همه دستگاه های دیگه هم این ماموریت رو دارن و دارن کار انجام میدن. این صرفا ویژه اوقات فراغت، اما در بقیه اوقات فراغت بله کارهای خیلی زیادی داره انجام میشه، از جمله راه اندازی مراکز منش با جهان دانشگاهی، مراکز کار مشارکتی، هرچند که دستگاه های متولی متخصص تو این بحث است. ما به عنوان هماهنگ کننده و بخش کمک کننده کارهایی داریم انجام میدیم، چون زمان محدوده، هر موقع فرصت بود.
بله متشکرم آقای آل‌ساخت. در ادامه برنامه گفتگوی اجتماعی جناب آقای شهروز برزگر، دبیر محترم فراکسیون جوانان مجلس به ما پیوستند. آقای برزگر خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید آقای برزگر.
سپاسگزارم.
آقای برزگر، ما تو استودیو دو تا جوان داریم، هم طالب بگرن و هم منتقد، و آقای آل‌ساخت از مسئولین محترم وزارت وظیفه جوانان که ایشون هم جوان هن هستند، هم پاسخگو و اشاره میکنند به این که در حوزه جوانان چه چالش هایی وجود داره، به کدومهاش پرداخته شده، چقدر جلو رفتیم، و یک کارنامه تقریبا روشنی از کار رو دارن ارائه میدن. اما این البته پاسخ مطالبات جوانان ما نیست. به عنوان مثال آقای محمدی اشاره میکنند به این که ما نمیدونیم این بالاخره موضوع جوانان قرار هست تفکیک بشه از وزارت ورزش و تبدیل به سازمان بشه، و این نمایندگان محترم مجلس هم نمیدونن چی میخوان تو این حوزه.
دوستان میگن نه،
بالاخره دشمنان نمیگن، دوستان میگن. آقای برزگر
من نمیدونم، تازه به بحث شما وارد شدم،
خلاصه جمع‌بندیشو گفتم خدمت.
بله فرمایید شما،
درسته.
اینکه کمیسیون حالا فراکسیون ورزش و جوانان به جد دنبال میکنه که حتما این تفکیک صورت بگیره، وزارت خونه ورزش و جوانان یه سازمان جوانان مستقل بشه برای خودش.
درسته.
اما بحث اوقات فراغات جوانان در کشور ما هست، مطرحه. اون چیزی که شاید بسیار مهم باشه برای جوانان ما در واقع اشتغال جوانان هست، که ما پیگیر هستیم. جوانان در کشور ما اگر شغل داشته باشن، به دنبال اون همه کاراشون در واقع با برنامه ریزی دقیق انجام خواهد شد، چه ورزششون باشه، چه رفاهشون باشه، چه بحثایی که جوانان امروز دنبال میکنن. ببینید امروز دیگه در همه کشورهای دنیا به خصوص کشور ما، جوانان با گوشی و به اضافه بحث ارتباطاتی که دستشون هست به دنیای مجازی، به فضای مجازی دسترسی دارن، به همه چیز دسترسی دارن و به نحو احسن خودشون را با جاهای مختلف مقایسه میکنن.
بله.
ما به نظرمون اون چیزی که بسیار ضروری هست، واجبه و جز اولویت های اول هر جوان هست.
بله.
که باید بهش پرداخته بشه، اول بحث امنیت شغلی جوانان هست.
بله.
و فراهم کردن شرایطی که بتونه نیروی کار جوانان رو در آینده بعد از فراغت از درس، بعد از فراغت از دانشگاه، بعد از فراغت از هر اون حرفه یا شغلی که میخوان دنبال کنند، به یه شغل مطمئن و امن برسن. این اگه ما بتونیم سازماندهی کنیم، اگر بتونیم اون سرمایه های ملی رو سوق بدیم به امر تولید، اگر بتونیم بپردازیم به تولید کالاهای با کیفیت بالا، هم سرمایه‌ش رو داریم، هم نیروی انسانیش رو داریم، هم مواد اولیه‌ش رو داریم، فقط با یه برنامه‌ریزی دقیق و منظم میتونیم به اون برسیم. و در این حال از نیروی جوانی که با نشاط، از نیروی جوانی که پر انرژی هست، میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم. هرچند که
بعضی‌ها اینا که شما گفتید که
فراکسیون جوانان در مجلس پافشاری کردن که منع به کارگیری بازنشسته‌ها در دولت به کار گرفته بشه،
اما نتیجه نگرفتی.
چرا؟ ما به دو بجه دنبال هستیم، هم ما هم همه جوانانی که در مجلس هستن داریم دنبالش میکنیم که قانون اجرایی بشه و عملیات بشه، و اجرایی هم شد. شما شاید بودید که 18 تا استاندار شغلشون رو ترک کردن.
بله.
چند تا مدیری کل شغلشون رو ترک کردن، فضا فراهم شد برای بحث حالا به میان آمدن جوانان. هرچند که در گام دوم بیانیه حضرت آقا هم تأکید مؤکد شده برای استفاده از نیروی جوانی و انرژی جوانی.
متشکرم آقای برزگرد. آقای محمدی نکته‌ای هست بفرمایید. آقای برزگرد از مجلس روی خط ارتباط ما هستند.
عرض سلام دارم خدمت
شما. شما اشاره به مجلس کردید، نماینده مجلس اومدن.
دست شما درد نکنه.
زنده باشید
ان شاء الله.
خب چند تا نکته رو آقای برزگر اشاره فرمودند. تو من مختصرا خدمت شما عرض کنم. در بحث قانون منو به کارگیری بازنشستگان، ما که خودمون رو نمی‌خوایم گول بزنیم. چقدر اجرایی شده؟ ببینید الان شما چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم، بازنشستگاه اتفاق خوب افتاد، بازنشستگاه رفتن بره. اما دقیقه 90 ها دوباره اومدن، یعنی اونایی که 5 6 سال دیگه مونده به بازنشستگی. چقدر جوانا؟ بله اتفاق خیلی خوبیه، اتفاق نویه، اما اجرایی چقدر شده؟
درست
10% 20%، این درصد حدودی چقدر آمار به ما بدن درسته. چقدر اتفاق افتاده؟ دوم اینکه خب من متوجه پاسخ نشدم که آیا تفکیک اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد.
سه سالی هست به مجلس درگیر این قضیه است.
حالا یه خروجی به ما بدن.
بله.
یه فرایند چه اتفاقی افتاد؟
بازیگر چون یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نمونده.
بله
خیلی
ما به جد دنبال هستیم که حتما سازمان در واقع جوانان دوباره احیا بشه.
این مجلس که دیگه جواب نمیده آقای بازیگر.
ما چون مجلس بالاخره اگر دولت در قالب لایحه ارائه بده و مجلس
او نه مجلس بعد اون انجی که شما دارید میگین مجلس بعد آقای برزگر
انجام بشه این. اما در خصوص به کارگیری جوانان، چون ما جوانان خلاقی داریم، ما همین الان در همین کشور خودمون در همین نزدیکی تهران جوانان بسیار فعال و خلاق دارن روی سری سیستم‌های ماشینا کار میکنن، ماشینای هیبریدی، ماشینایی که بتونن با سرعت بیشتر با ذخیره انرژی.
آقای برزگرد معذرت میخوام صحبتتون رو قطع کنم، پاسخ آقای محمدی واقعا این نبود که شما فرمودید. من زمینی که از شما تشکر میکنم، البته خب دیرم به ما پیوستید رو خاطر ارتباطی
من عرض کردم خدمتتون
فرمودید بله، اما باقی مثلا
ولی اون که از فرمودن که دقیقه 90 میام برای سیستم مدیریت،
خب
بالاخره زمان میبره. شما نگاه کنید خیلی از این بزرگواران که هستن اصرار میکنن، هرچی ما فشار میاریم که قانون، ما باید دوباره قانون تصویب کنیم، باید دوباره بیایم مراحلش رو محدودتر کنیم تا دولت فضا رو بازتر کنه برای جوانان. دقیقا درسته، متاسفانه خیلی از این دقیقه 90 هستن که حالا شاید با چسب رازی با هر چیز دیگه محکم کسیدن به اون میزه رو بل نمیکنن.
بسیار خوب، متشکرم آقای وزیر، براتون آرزوی موفقیت بکنیم.
سپاس
بینایم. خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خانم کنتر اگه ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه بشنویم توضیحات آقای آل اسحاق هم عنوان جمع‌بندی بشنویم.
خواهش می‌کنم. من به هر حال فقط امیدوارم که یک نهادی پاسخگوی مشکلات و مزلات جوان‌ها بالاخره باشه، چون هر دفعه که
دیگه.
سوال کردیم فقط به ما رو هم پاس دادن به قول معروف.
انشاءالله اینا بوده بعد.
ما دعا میکنیم فقط.
من به دعای شما آمین میگم.
نتیجه
زنده باشید.
نداشته.
آقای آل اسحاق فکر میکنم از اکثر یک دقیقه فرصت هست جمعی بفرمایید.
ما خوشحال میشیم که فضایی باشه بتونیم پاسخ بدیم به موضوعات رو. بله. البته ما از اون طرف خواهش میکنیم که دوستانی مثل سرکار خانم کلانتری
بله.
از مرحله صرفا سوال کردن رد بشن و به جوابها هم منطقی نگاه بکنن. امیدواریم، البته قانع کردن نسل جوان تقریبا غیر ممکنه.
بله.
ولی ایشالله اگر فرصتی بود نهادش وجود داره، نهادش ماییم، پاسخگو هم هستیم.
بله.
ارائه میدیم موضوعات رو، نفر رو میپذیریم، ولی خواهش میکنیم که به جای بعضی موضوعات کلی ابهام ایجاد کردن سوالات مشخص و با راه حل
انشالله شما هم دفعه بعد با آمار و ارقام با دست پرتر تشریف بیارید.
اگر میگفتن حتما میشه.
به هر حال قاعدتا به عنوان مسئول بایستی اطلاعات رو همراهتون میبود آقای آل اسحاق عزیز،
چون زمان نیست.
گرچه منم تشکر میکنم البته، یعنی پاسخگو بودید اما ان شاء الله با دست پرتر،
چون این قاعده خیلی قاعده
قربون محبتتون آقای آل اسحاق.
به عنوان نکته آخر خواهش میکنم ان شاء الله حتما اگر هماهنگ بفرمایید.
بله خواهش میکنم،
فرصت با هماهنگی خدمت
دیگه. من الان دعوت بعدی رو کردم خدمتتون دیگه.
خب اگر به هر موقع بفرمایید فردا خوبه.
سلامت باشین ان شاء الله در خدمتیم. خیلی ممنونم آقای آل اسحاق، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. آقای محمد خیلی کوتاه اگر نگفتی هست جمعندی بخواهی
سلامت باشید انشالله براتون برسونم. ممنون از این وقتی که در اختیار جوانها قرار دادید. ما با امید زنده ایم و با امید تلاش میکنیم، یه بخشی از تلاش ها به خودمون برمیگرده و انشالله این قضیه هست. یادمان باشد که ما خون دادیم، یک بیابان مرد مجنون دادیم، یادمان باشد پیام آفتاب، دست نااهلان نیفتد انقلاب.
انشالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. شما نکته‌ای هست بفرمایید خانم؟
خواهش میکنم، فقط امیدوارم که تا مصوبات ما میخواد جامعه عمل بپوشه یکی دو نسل ما از بین
نداره، ما برای آینده ها بکنیم، چه اشکال داره؟
آخه اون کسایی که آینده هن پدر و مادراشون رو باید در نظر بگیم که بودن توی چه شرایطی بزرگ.
سپاسگزارم خانم کلانتری و از شما آقای محمدی و از شما مردم که برنامه یه گفتگوی اجتماعی رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه دو جوان عزیز ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند راسخ.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و فرهیختگان ارجمند و صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. با افتخار در خدمتون هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو و در اولین قدم تقدیمتون میکنیم میان برنامه حقوق بشر.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. دوازده تیر 1367 فاجعه تکان دهنده رخ داد. نیروی دریایی آمریکا یک فروند هواپیمای ایرباس مسافری ایرانی را که از بندر عباس عازم شهر دبی بود بر فراز آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام با شلیک دو موشک سرنگون کرد. در این رخداد تروریستی 298 مسافر ایرانی و خارجی و از جمله 66 کودک به شهادت رسیدند. فاجعه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافر بر ایرانی بهت‌آور بود. واشنگتن این رویداد را اشتباه ناو وینسنس در تشخیص هدف نظامی توصیف کرد، در حالی که به اذعان کارشناسان نظامی و هوانوردی ادعای اشتباه در تشخیص نوع هواپیمای ایرانی بی اساس بود، زیرا ناو آمریکایی از تجهیزات راداری پیشرفته‌ای برخوردار بود و هواپیمای ایرانی در خط و ارتفاع پرواز هواپیماهای مسافربری پرواز می‌کرد.
نظام بین المللی حقوق بشر چه مسیر رو داره طی میکنه و موازین اسلامی و ملی در کشور ما چه روی که و چه نگاهی رو به حقوق بشر دارند؟
دکتر امیر ساعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
واقعا چگونه میتونیم این رو با کدام معیار و محک حقوق بشری میتونیم این رو ازش تعریفی توجیه پذیر داشته باشیم؟ به نظر میرسه یا باید باور کنیم که ایالات متحده صلاحیتی نداره که خودش رو به عنوان نگهبان و حافظ و ناظر بر کارنامه حقوق بشری کشورهای دنیا قلمداد کنه، یا باید به این نتیجه برسیم که نسخه حقوق بشری جهانی که همه کشورها بخواد خودش رو به اون پایبند بدونند نیاز است مورد بازبینی و بازنگری جدی قرار بگیره. نمیتوانیم با ایدئالها، اندیشه‌ها و ارزش‌هایی که صرفاً یک گروهی، اون هم گروهی که الزاماً شاید اکثریت عددی جامعه جهانی امروز ما رو تشکیل ندهند، نشاید قطعاً، نمیتوانیم به اتکای این ارزش یک گروه اقلیت قائل بر این باشیم که یک گروه اکثریت در دنیا خودشون رو تابع این نسخه ها و این دیکته ها قرار بدند.
این رو همه بدانند، امروز کشور به شناخت دشمن، دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در روز 12 تیر حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس، از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت‌ها قرار گرفتند. اگر طراح این حوادث هم سرویس‌های امنیتی آمریکا و غرب نبودند، حداقل کمک کننده بودند، حداقل تشویق کننده.